أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد سلام و عرض ادب خدمت همه دوستانی که تشریف دارن عرض میکنم. خواستم یک سری از مطالب تکراری رو عرض کنم، دیدم که فایده نداره تکراری، بخوام اینجا عرضم به خدمت شما که ارائه دهنده کرسی رو معرفی کنیم و امثال اینها. شایدهی تقریبا نمیدم، اما در این حال چون اصرار بر تکراری بودن مطالب هست من عرض میکنم. ما کرسی اصطلاحا خدمت استاد بزرگوار حاجی سید قاسم رزاقی موسوی هستیم با عنوان راهبردها و راهکارهای امام حسن عسکری علیه السلام در مواجهه با جریانهای فکری شیعه ذیل همایش بین المللی سیره و زمانه امام حسن عسکری علیه السلام خدمت این بزرگوار هستیم. مقدمتاً عرض کنم که دیگه گفتم تکرار نمی‌خوام عرض کنم، این هم از مظلومیت امام عسکری علیه السلام هست که ما باید با یک اصطلاحاً فرهیخته مواجه هستیم که زحمت کشیدن مطالبی مقاله آماده کردن، اما با یک محجوریت خاصی باید مطالبشون رو عرضه کنن. شایسته و بایسته بود که جلسه بسیار متفاوت از این باشه، چه اینکه جلسات قبل هم ما میبینیم باز این نیست، این واسه واقعا ناراحتی و دلخوری هست. و نکته دیگه این که ما وقتی مثلا برخی از پژوهش‌های دیگه میبینیم که همایش‌های بسیار معمولی‌تر از این همایش، یعنی غیر امام معصوم دارن برگزار میکنن، استقبال بسیار بایسته‌تر هست و این نشون میده که اون همت و اون جدیت دیده نمیشه و این باعث تأسف زیاد هست. یعنی من متأسفم که این رو در ابتدای عرایزم عرض میکنم و عرضم به خدمت شما که نمیخواستم این مطالب رو بگم، ولی دیدم که اگر نگم شاید یک جفای دیگه بر حق شاید مثلا امام عسکری علیه السلام و این همایش باشه، همایشی که براش 4-5 سال زحمت کشیده شده و ده‌ها مقاله نوشته شده، همایشی که دقت بفرمایید که مثل همایش های یک شبه نیست که مثلا حالا ما ویزیل مثلا فلان چیز بیام یه همایش برگزار کنیم ظرف 2-3 ماه یک سری مقالات تا اندازه زیادی به همدیگه ور شده بیاد، مقالاتی که زحمت براشون کشیده شده، اما در مقام عرضه متاسفانه ما میبینیم که با چنین اصطلاحا کم مهری مواجه هستیم. بر صورت خدمت آقای رزاقی هستیم با همایشی با کرسی ترویجی ایشون که راهبردها و راهکارهای امام حسن عسکری علیه السلام در مواجهه با جریانهای فکری شیعه هستن. دیگه نیاز معرفی ندارم چون دوستان همه آقای رزاقی رو میشناسن، خدمت ایشون هستیم با مطالبشون و بعد انشاءالله خدمت ناقد محترم هم خواهیم بوده. صلوات خط کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصرین و امین. با نام و یاد خدا و احسانت از او آغاز میکنیم این کرسی ترویجی رو. هر شبت که ما برای ارائه مطالب این کرسی قاعدتا یک سری مقدماتی هست، من از مقدمات خیلی بعیده صرف نظر میکنم و برخی از نکاتی که یه مقدار مرتبط با بحث هست اون نکات رو مطرح میکنم و وارد اصل بحث میشه. دوران امامت امام عسکری علیه السلام 6 سال از 254 تا 260 هست که قاعدتا کلن دوره ائمه اواخر با مراقبت های شدید سپری میشد و شدیدترینش دو امام عسکریین علیه السلام حسن. طبیعتا این مراقبت شدید و فضای در واقع بسته سیاسی میتونست تأثیرگذار باشه در راهبردها یا راهکارهایی که بالاخره امام محل بحثمون هست میخواد ارائه بده. تحولات اجتماعی و نقش‌آفرینی گروه ها هم در این دوره مورد توجه هست، اگرچه فضا فضای بسته و سختی هست، تحولات این گونه نبود که ما شاهد هیچ عملی و رفتاری یا جریانی نباشیم. و این جریانات غیر از این که در فضای کلی جهان اسلام هست، در فضای درونی شیعیان هم هست، از قبل ریشه داشته. ما حضور فرقه ها و گروه های مختلف شیعی رو داشتیم، زیدیه، واقفیه، و دیویژن شهای قلات که در این دوره هم قاعدتا هستن و ما در تبیینی که انشاءالله خواهیم داشت به این نکات اشاره میکنیم. دو سه تا از مفاهیم اولیه و کلیدی بحث رو سریعتر مرور میکنم چون متناسب با بحث ما هست و باید ابتدا مفهوم شناسی رو داشته باشیم. ما چون بالاخره جریان های فکری رو مخواهیم بگیم، یک اشاره کوتاهی به اصل بحث جریان شناسی دارم. در تعاریفی که برای جریان شناسی مطرح میکنن، شناخت بسترهای تاریخی هر جریان فکری فرهنگی رو جریان شناسی میگن، در یک بیان ساده و قلب و دلل. در واقع زادگاه یک اندیشه کجاست، چگونه این اندیشه رشد پیدا میکنه، تعالی پیدا میکنه، پیشرفتش رو دارن و احیانا هم اگر تحولاتی داره یا در سراشیبی که قرار میگیره، مجموعه این مسائل ازش تعبیر به جریان شناسی میشه. یا شناخت رفتار و تفکر جمعیتی که دارای یک تشکل باشن، اینجا شاید به روی کرد بیشتر جامعه شناسانه داره این تعریف مطرح میشه و لذا با این نگاه ویژگی رو برای هر جریانی معمولا علمای علوم اجتماعی ذکر میکنن. یکی این که اجتماعی بودن و برخورداری از نوعی رفتار ویژه دارای تشکل و جمعیت بودن و برخورداری از اندیشه‌ای مختص به اون به اصطلاح جریان که متمایز بکنه اون رو از جریانات دیگه و اندیشه های دیگه. و لذا مثلا یک جریان اجتماعی منتسب به شخصیت های علمی اگر تشکل پیدا نکنه، اگر یک رفتاری به دنبال اون نباشه رو در علم جامعه شناسی جریان بهش نمیگن. ما در این کرسی انشاءالله بحث راهبردها و راهکارهای امام در مواجهه با جریان های فکری شیعه رو میگیم. یعنی امام وقتی که با تشتت آرا و افکار اندیشه های شیعیان مواجه میشه، اولا چه راهبردی برای هدایت شیعیان داره و راهکارهایی که برای عملیاتی کردن این راهبرد تو ذهنش هست، یعنی در واقع عملیاتیش میکنه، اونها رو هم ما در صدد هستیم که انشاءالله بیان بکنیم. چقدر تقریبا فرصت هست؟ مثلا تا نیم ساعت. نکته اولی که توجه به اون مناسب هست اینجا مطرح بشه، یک پارچگی شیعیان در پذیرش امامت امام عسکری علیه السلام هست. غیر از گروه هایی که از قبل مسیرشون رو جدا کرده بودن، فرقه مثلا زیدیه یا واقفیه و اینها، بقیه ای که در واقع به امامت امام هادی علیه السلام بودن، دیگه بعد از امام هادی علیه السلام تقریبا اکثریت به امامت امام عسکری علیه السلام تن دادن و در واقع نپذیرفتند. و منابع هم مسعودی هم مثلا این نکته رو تأکید میکنه که جمهور شیعه در این زمان از پیروان امام عسکری علیه السلام بودن و فرزندش میدونن که در تاریخ هم به قطعیه معروف هستن. و امام، خلفای معاصر امام هم معتز، مهتدی، معتمد هست که در واقع این در تقسیم بندی که خلافت عباسیان رو مطرح میکنن تقریبا در ورود به دوره دوم عباسیان هست، از که همراه میشه بعدها با نفوذ عناصر ترک و یواش یواش در واقع آغاز بعضی ها تعبیر به افول عباسیان هم مطرح میکنن. چون در آغاز راه هست، در واقع ما میتونیم این دوره رو همون امتداد دوره اول بدونیم که همچنان دوران در واقع نیرومندی و گسترش به شکوفایی عباسیان هست، هنوز نفوذ شروع نشده و لذا اگرچه به لحاظ زمانی این رو در دوره دوم قرار میدن، ولی تحت تأثیر همان به اصطلاح دوره اول هست که دوران نیرومندی و گسترش عباسیان هست. من قاعدتا باید جریان های فکری رو بگیم بعد وارد راهبرد و راهکارهای امام بشیم. منتها راهبردها رو من، یعنی در واقع راهبرد اصلی امام رو فقط یه اشاره میکنم، بعد در بررسی تفصیلی جریان ها عملیاتی شدنش که به راهکار منجر میشه رو مطرح میکنیم. امام با توجه به برحال مشکلاتی که در این دوره بوده، با توجه به سختگیری هایی که دستگاه خلافت داشته و از طرفی هم تشتت برخی از اندیشه ها و جریان های شیعی، امام هدف اصلی در واقع تقویت هدایتگری شیعیان با تحکیم و تقویت مبانی اعتقادی و کاهش اثرگذاری جریان های انحرافیه. این رو من میخوام روی این که تاکید بکنم با توجه به راهکارهایی که بعدا میگیم امام در واقع برخوردهایی که با جریان های فکری انحرافی داره، این نکته شاید یه مقدار برجسته تر نمود پیدا بکنه و اینجا باید به اون اشاره بکنیم. تقویت ایدتگری شیعیان با تحکیم و تقویت مبانی اعتقادی و کاهش اثرگذاری جریان های انحرافی. اما جریان های فکری شیعه در این دوره، به اصطلاح دوره امامت امام عسکری علیه السلام، چه جریان هایی هستند؟ اینها رو با هم مرور بکنیم. اولین جریان، جریان فکری شیعه، حالا امامیه بگیم یا اثناعشریه بگیم یا یواش یواش دیگه دارن اینها شکل پیدا میکنند و بعدها، یعنی در واقع بعد از رحلت امام عسکری و اعتقاد به امام مهدی از جلال الله تعالی فرجه الشریف، دیگه اثناعشریه رو شکل میدن. این جریان، جریان پیرو به امام عسکری و ائمه 12 گانه، این رو ما تحت عنوان جریان فکری شیعه امامیه یا اثناعشریه اینجا مطرح میکنیم. این جریان، جریان اکثریت هست. از مهمترین ویژگی های این جریان هم اعتقاد به همون نسل در امامت، نسل توسط امام پیشین و انحصار امامت هست که در واقع این رو جدا میکنه از زیدیه و از واقفیه و دیگران که در واقع این انحصار در 12 امام رو ندارن. به لحاظ اجتماعی هم خب طبیعتاً این جریان در خفقان سیاسی، فشارهای مذهبی و ضیق اقتصادی هست. این تنگناها در واقع بعضن هم شکوه‌های شیعیان رو در پی داره، طبیعتاً با مشکلات که امام در پاسخ یکی از شیعیان هم این فقر رو در واقع تعبیرش اینه که تحمل فقر و با ما بودن از ثروتمندی و قرار گرفتن در صف دشمنان میگه بهتره. به این شکل در واقع میخواد به گونه شیعیان رو التیام ببخشه، مشکلاتشون رو با اعلام حمایت این چنینی که داره. شاخصه های مهم این جریان، یکی پذیرش اندیشه های امام هست و همراهی با اون حضرت هست. همراهیش هم در دو، یعنی ویژگی اول پذیرش اندیشه های امام، دو رعایت تقیه و عدم اعتقاد به اقدام عملی بر علیه حکومت، و سومین نکته اعتقاد به امامت امام مهدی فرزندشان امام عصر اجلال تعالی فرجه شریف. این سه شاخصه مهم جریان فکری امامیه هست. قاعدتا هر جریانی همونطوری که در مقدمه در تعریف جریان شناسی گفتیم باید پیروانی داشته باشه، باید تبدیل به یک تشکلی بشه و با ارائه نمونه ها در واقع خودش رو نشون میده. از مهمترین و در واقع شاخصترین افرادی که میتونیم برای این جریان ذکر بکنیم، این افراد هستن با اثرگذاری های فکری و اجتماعی که در جامعه داشتن. احمد ابن اسحاق اشعری قومی، متوفای حدود 263، که محدثی از اصحاب ثقه هست، مورد اطمینان شیخ طوسی و دیگران هم تمجیداتی در مورد او دارند، از اصحاب ائمه امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیه السلام رو به شمار میارند. از اصحاب مخصوص امام عسکری بوده، ارتباط نزدیکی خاصی بینشون بوده، حتی تولد امام عسکری علیه السلام رو در نامه اختصاصی به ایشون ابلاغ میکنه، بیان میکنه و در واقع ایشون هم به زیارت صاحب زمان هم نائل میشن در واقع با در همون اوایل با توجه به ضرورتی که برای این بحث امام میدیدن. و یا وقتی که امام نسبت به عکس العمل مردم نسبت به تولد امام 12 و اینکه مثلا دیگران چه دیدگاه نسبت به این مسئله دارن، ایشون یک بیان عامیانه ای داره که مثلا در منطقه ما همه نسبت به این مسئله معترفن، قبول دارن امام 12 رو و اعتقاد به امامت او رو مطرح میکنه، که در واقع نشان از ارتباط و نقش آفرینی او در میان مردم داره. جزو سفرای سفارش شده هست، در توقی هم مورد عنایت قرار میگیره و در واقع رابط قومی ها با امام بوده که از جمله کارهای عملی او، در واقع فکری او، علمی او، گردآوری پرسش ها و پاسخ های امام هادی علیه السلام به نام مسائل الرجال لابن حسن الثالث هست، که اینها در واقع نشون میده که او کار اجرایی و عملیاتی او هم در حوزه مسائل علمی هست. ما هم داریم اینجا جریانات علمی رو مطرح میکنیم. بیشتر تلاشمون اینه که نقش آفرینی های علمی اینچنینی رو در جامعه مطرح بکنیم. نمونه دیگه احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری هست. تاریخ وفاتش دقیقا معلوم نیست، اواخر قرن سوم در منابع ذکر شده. ایشون هم تاثیرگذاری علمی داره، رهبر شیعیان قوم هست. رهبر که میگیم یعنی نماینده امام در واقع بزرگ شیعیان قوم به شمار میاد. تألیفاتی رو هم داره و مجموعه احادیثی که از او نقل شده تا 2290 حدیث هم هست که در واقع این نشان از نقش آفرینی او در این فضای علمی و فرهنگی هست. از نکات جالب توجه در مورد زندگی ایشون، برخورد جدی با منحرفان هست، هم چه غلات باشن چه واقفیه باشن. ایشون بی تفاوت نیست، تلاش داره که برخورد جدی با اینها داشته باشه. نمونهش هم اینطوری که نقل شده گزارشی میده از تبلیغات از اقدامات این گروه های انحرافی به امام عسکری علیه السلام. حالا متن نامه‌اشو من آوردم، اون تا شاید طولانی نشه من سعی میکنم که مختصر مطرح بکنم. امام هم وقتی که او این گزارش رو میده و به حال اعتقاداتشون رو مطرح میکنه، انحرافاتشون رو مطرح میکنه، امام من پاسخ میده که این دین ما نیست و از این سخنان دوری بجویید و در واقع به این شکل نقش آفرینی ایشون رو ما در این جریان میتونیم بسته‌تر نشون بدیم. احمد ابن ابراهیم ابن اسماعیل ابن حمدون از دیگر به اصطلاح سرامدان شیعه امامیه پیروان امام در این جریان فکری هست. راوی حدیث و فتوا هست، از خصیصین امام عسکری علیه السلام هست. نکته که در مورد ایشون مقدار جالب یعنی در واقع بیان شده، حضور علمی ایشون در جامعه، حالا در مقام تدریس یا در مقام تبیین روایات امام علیه السلام و در جریانات ظاهرا نقل شده، پرهیز داره از اقدامات عملی در برابر حکومت که در واقع در راستای همون سیاست تقیه صورت میگیره. خب این یه جریان فکری هست، اکثریت در واقع پیروان امام هستن با این شاخصه هایی که گفتیم و دو سه تا نمونه که ذکر کردیم. ما یه نکته رو در مقدمات باید میگفتم، الان تکمیلش میکنم. وقتی که بحث مواجهه رو میگیم، الزاماً این مواجهه با یک جریان مخالف نیست. ما میخوایم بگیم کلا امام در تعامل مثلا با این جریان، بگیم در برخورد با این جریان، برخورد اصلا تقابلی منظورمون نیست. ولذا در راهکارها ما دو نکته رو مطرح میکنیم. یک سری راهکارهای اطلاعی هست، راهکارهای برای اطلاع بخشیدن، برای تقویت کردن، و یک سری راهکارهای اصلاحی هست. شاید در این جریان ایشون امام در واقع بیشتر از اون راهکارهای اطلاعی و تقویت داره استفاده میکنه. منتها با توجه به اینکه اون محدودیت ها هست، سختگیری ها هست، امام داره از شیوه های جایگزین استفاده میکنه. خب تعامل مستقیم شاید سخت باشه. راهکارهایی که امام برای تعامل با این جریان استفاده میکنه، یکی بحث نامنگاری و مکتوبات امام هست. خب با توجه به فضای از کردم مشکلات در آستانه ورود بحث غیبت، نه تنها این نامنگاری برای خارج از سامرایی ها، که حتی خود اهالی سامرا هم با امام ارتباطاتشون رو با نامه انجام میدادن. تظلم و دادخواهی سیف ابن لیث، یکی از ساکنین سامر را نقل شده در این زمینه. امام هم قاعدتا ارتباطشون رو از طریق این نامه نگاری انجام میدادن. البته خب طبیعیه گاهی وقتا این نامه نگاری ها با مشکلاتی موانعی مواجه میشد و طبیعتا در پوشش اقدامات پنهانی و به شکلهایی که مشخص نشه صورت میگرفت. در مجموع 160 نامه رو ذکر میکنن که در ارتباط با امام حاصل شده بود، که 77 نمونه اون برای یک افراد خاصی بوده، مثلا صحابی خاصی، پیرو خاصی، فرد خاصی برای اون داده، و 17 نامه هم برای عموم بوده، مثلا برای اهالی قم می نوشته، برای مدائن و جاهای دیگه می نوشته. که نامه های مثلا نمونه هاش هم هست، نامه امام به علی ابن حسین ابن بابه قومی، پدر شیخ صدوق، نامه به اهل قوم و آبه و نامه های دیگه هست، که حالا مضامین این نامه ها هم قابل بررسی هست، الان محتوای بحث ما نیست. نواب احمد ابن عیسی که درباره غلو کنندگان پرسیده، امام پاسخش رو میده و نمونه هایی که شیخ طوسی هم نامه امام به عمرو ابن عثمان رو میاره. ما بیزاری میجوییم به سوی خدا از ابن هلال و رحمت خدا شامل او و کسانی که از او بیزاری نجویند نشود اهل دیان. و نامه هایی کلن یکی از راهکارهای امام در مواجهه با این جریان که عرض کردیم هم میتونه اطلاعی باشه و هم محتوای اونها اصلاحگرانه باشه، نامه هاست که طبیعتا خیلی در این دوره میتونست کارساز باشه. البته فقط هم بحث نامه نیست، مکتوبات امام، اون کتاب تفسیر منصوب به امام هم که البته شاید نوشتار روایات اون حضرت باشه، هم باز به حال چون منصوب امام هست رو شاید بشه به نوعی از نمونه های مکتوب ما مثال بزنیم. نکته دوم، دومین راهکار امام تقویت سازمان وکالت هست. به هر حال بحث شاید این روزها در کرسی های دیگه که برگزار شد انجام شده، این هم یکی از راهکارهای امام هست. نمونه های فراوانی هست از اینکه امام افرادی رو نصب میکنه و مشکلاتی اگر پیش میاد در نامه های مختلف در نصب های بعدی در صدد هست که در واقع تکمیل بکنه جریان وکالت رو، ارتباط از طریق واسطه ها و نمایندگان با تقویت سازمان وکالت. این هم طبیعتاً با توجه به نقشی که ما برای وکلا قائل هستیم، برای هدایت فکری شیعیان، آگاهی بخشی به مردم، جلوگیری از گرفتار شدن در دام فرق انحرافی معمولاً صورت می‌گرفته، غیر از حالا وجوهات و سایر کارهایی که وکلا انجام می‌دادند. حتی من در نوشتار اولیه مقاله این رو به عنوان شاید میگم این ظرفیت رو داشت که به عنوان یه جریان فکری مثلا مستقل ازش نام ببریم، ولی خب در ارزیابی ها و در مجموع به این نتیجه رسیدیم که نه، ذیل همون جریان فکری امامیه شاید بتونیم بگیم، ولی در واقع با هدایتگری امام. تعداد وکلای امام رو هم تا 21 نفر ذکر میکنن، حالا نمونه ها و افرادش هست. این که میخوام این رو برجسته تر مطرح بکنیم، یه نکته در اینه که افزایش اختیارات وکلا از سوی امام صورت گرفته، و نکته دوم هم سفارش به شیعیان در اطاعت از اونها، یعنی در واقع تأکید امام اینه، یعنی میخواد این رو به شکل برجسته‌تر نشون بده. و در واقع اوجش رو ما میتونیم در عثمان ابن سعید ببینیم که امام اصلا گفتار او رو، رفتار او رو، رفتار خودش تلقی میکنه به شیعیان، اصلا از شیعیان میخواد که به او اعتماد کامل داشته باشند و از او هرشنوی داشته باشند. عثمان ابن سعید عمری که این هم ایشون هم یکی از نواب یعنی وکلا هست، از در 11 سالگی در خانه امام هادی علیه السلام بوده و در واقع از نزدیکان هست، اساسیسین، حتی رهبری سازمان زیرزمینی وکالت هم به نوعی با توجه به قرائنی به او سپرده شده، سازماندهی امور داخلی و تنظیم روابط بین به اصطلاح مرکزی و سازمان‌ها و شعب اونها در شهرها و مناطق مختلف هست. نمونه های جالبی نقل شده، حالا نمیدونم چقدر فرصت باشه من بخوام ریز مسائل رو هم بیان بکنم. علی ابن عمر وکیل قزوین میگه به سامان رو اومده، طبق عادت مثلا وقتی که میومد میخواست بری پیش فارس ابن حاتم که دیگه منحرف شده بوده امام از دوت بری جسجه بود، ولی بلافاصله وقتی که عثمان ابن سعید متوجه این قضیه میشه نامندش رو میفرسته و به او خبر میده که در واقع با فارس ابن حاتم ارتباطی نداشته باشه، وجوهات رو مثلا به جای دیگه و منتقل بکنه. و مواردی از این قبیل که در واقع نشان دهنده توجه امام به این مسئله و نقش آفرینی و یک راهی برای مواجهه با در واقع این جریان فکری هست. داوود ابن قاسم ابن اسحاق ابن عبدالله و افراد دیگه که تعابیر مختلف درمونشون هست. ایوب ابن ناب نیز از وکلای امام در نیشابور هست، جریانی داره، میره فضل مشازن به او مخالفت میکنه و امام توبیخ میکنه فضل رو، و ابراهیم ابن دوباره نامه میزنه تایید میکنه، ولی کار فضل در واقع مخالفت او کارش رو میکنه، مردم نیشابور نمیپذیرند و خلاصه امام با توبیخ مجدد و فرد دیگه ای رو به نام ابراهیم ابن عبدوی نیشابوری برای اونجا میفرسته. خب این خیلی تو این قسمت من عرض طولانی نکنم، به هر حال این یکی از راهکارهای امام برای مواجهه با این جریان هست. البته ما وکلای ما منحرف هم داشتیم مثل حضرت ابن یحیی که خب نشون میده که در واقع این جریان همونطور که میتونه مثبت باشه اگه توجه به اون نباشه و امام در واقع شیعیان رو هدایت نکنه میتونه مخرب هم باشه. راهکار سوم باز هم در همون راستای اطلاع بخشی به اندیشه های شیعیان بحث جایگاه غیبت و مهدویت و معرفی امام هست. این در واقع هم بیان تولد و غیبت حضرت امام به یاران خاص هست، هم اشاره به مسئله غیبت امام عصر هست. من اینا رو که الان دارم فقط مطرح میکنم نمونه ها و حالا مواردش هست، من ساعت هم دارم نگاه میکنم خیلی طولانی نشه مطلب رو بگو جریان های دیگه هم برسیم. حالا اگر خسته نمیشید من یکی دو نمونه رو حداقل پس سریع بخونم. در امام برای تصریح در ولادت امام عصر بشارت این مولود رو به بعضی دیاران خاص مثل احمد بن ساق میده. برای ایشون موضوع میگه در واقع میگه مولودی برای امام متولد شده، موضوع ولادت او رو با از تمامی مردم پوشیده بدار. 40 تن از اصحاب خودش هم دعوت میکنه و با اونها میگه که این امام شما پس از من و جانشین من بر شماست، از وی اطاعت کنید، پس از من در این دین خود متفرق نشوید که هلاک خواهید شد. قابل توجه از اتحالی که حالا شاید به اونها ما به چه شکلی اینا رو میتونیم جمع بکنیم که اگر منابر اختفا بوده ولی دعوت از 40 تن از اصحاب شد. اشاره به مسئله غیبت امام عصر هست. به مصعب بن جعفر بن وهب بغدادی میگه گویا میبینم شما بعد از من درباره جانشینم اختلاف دارید، آگاه باشید که هر کس به امامان بعد از پیغمبر اعتراف کند و منکر امامت فرزندم شود چون کسی باشد که به همه پیغمبران خدا اعتراف کند و منکر نبوت رسول خدا گردد. و در واقع میخواد با این مشابهت تأکید بر مسئله امامت امام عصر و غیبت و اون رو هم داشته باشه. همینطور نامه های دیگه. یک پس در بحث به اصطلاح غیبت معرفی امام هست. نکته دوم تلاش برای کاهش ارتباط مستقیم با مردم که نوعی زمینه سازی برای مسئله غیبت باشه، که این هم از سیاست های امام و راهکارهای امام در واقع برای مواجهه با شیعیان هست که از این طریق آمادگی ایجاد بکنن برای پذیرش مسئله غیبت. تا حد زیادی بخاطر محدودیت ها از مردم پوشیده بود و مردم نمیتونستن آزادانه با امام دیداری داشته باشن و جماعت شیعیان برای دیدن حضرت و ملاقات با اون مسیر رفت آمد هفتگی آن بزرگوار رو در واقع انتخاب میکردن که بتونن از این طریق با امام دیداری داشته باشن. با اشاره و به شکل مختلف این مسئله دیدارها در واقع صورت میگیره. ما جریان اول جریان فکری امامیه اثنی عشریه بوده با شاخصه های اون، معرفی برخی نمونه ها و راهکارهایی که امام برای تعالی بخشی و همچنین در واقع اصلاحگری این جریان انجام دادن. جریان فکری دوم واقفیه هست. شاخصه های جریان واقفیه رو ما اگه بخوایم در واقع بررسی بکنیم، ریشه اون از همان زمان پیامبر بزرگوار اسلام هم ما نخستین اندیشه های توقف رو میتونیم شاهد باشیم که انکار کردن رحلت پیامبر رو، ولی خب بالاخره بعضن بلافاصله در واقع نفی شد، نفی شد. در مورد امام علی علیه السلام هم باز نمونه هایی نقل شده، اشعری در المقالات و فرقش میگه. در مورد امام باقر علیه السلام هم داریم که بعد از او توقف کردن در امامت اون حضرت و رحلتش انکار کردن و همینطور در امام صادق علیه السلام رو داریم که یه مقدار در اینجا دیگه کار جدیتر میشه و فرقه واقفیه که در واقع در اصطلاح به گروه شیعیان اطلاق میشه که بعد امامت امام کاظم توقف کردن از پذیرش امامت امام رضا سرباز دادن. این عده بالاخره یه مقدار جایگاه اجتماعی در واقع نمود اجتماعی و رفتار اجتماعی بیشتری داشتن، معروفتر هستن در شیعه و تاثیرگذار هم بودن. به هر حال با توجه به شبهاتی که در مسئله اعتقادی داشتن و همینطور مشکلاتی که در بحث مالی داشتن، علی ابن عمرو بطائنی و زیاد ابن مروان قندی و عثمان ابن عیسی از معروفترین افراد این فرقه هستن که میاد جلوتر. در زمان امام عسکری علیه السلام هم ما امتداد همین جریان رو داریم، حسن ابن محمد سماعی کوفی و علی ابن حسن و افرادی هستن که کتابهایی و تألیفاتی در تئوری کردن اندیشه واقفیه نوشتن. سه شاخصه مهم این جریان: توقف در امامت یکی از ائمه و اعتقاد به مهدویت اون امام، انکار در واقع امامتی و مهدویت اون امام، و اعتقاد به رجعت و مبارزه با ظلم توسط اون امام هست. این شاخصه‌ای که در این جریان است. امام در مواجهه با این جریان، با توجه به طبیعتاً تأثیرگذاری که میتونست داشته باشه، فعال بوده. من سه راهکار رو در به اصطلاح مواجهه با این جریان ذکر کردیم: یک، مبارزه علمی و رد عقاید اونها و توصیه اصحاب به این شیوه، یعنی در واقع از اصحابش میخواد که با این اندیشه ها مخالفت بکنن، و بر همین اساس هم ما کتاب های در رد عقاید واقفی داریم. حسن ابن موسی القشاب از نمونه هایی است که در این دوره کتاب الرد علی الواقفه رو می نویسه. غیر از این توصیه، پاسخگویی مستقیم امام به سوالات هست که نمونه هایی در تاریخ ذکر شده، در منابع ذکر شده. احمد بن مطهر از امام درباره واقفیه و اندیشه های اونها میپرسه، امام به اصطلاح جوابش رو میده، اندیشهشون رو باطل میدونه، چون عموی این فرد هم ظاهرا از واقفیه بود و بر این اساس امام هم او رو خطاب قرار میده که مثلا برای عمویت هم طلب رحمت نکن، که او به خاطر این اندیشه در واقع مورد رحمت خدا قرار نمیگیره. و نکته سوم، بیان ماهیت واقفه و بیزاری از آنان. این قسمت در واقع تأکید بر انحرافشون و اینکه به شیعیان هم توصیه میکنه که از آنها به دور باشن. با تأمل در گذشته به اصطلاح مثل باور به امامت او پذیرفته نیست، این شخص در نامی که از افراد می‌نویسه برابر است، کسی که این اعتقاد واقعی داره برابر است با کسی که قائل به تسلیس است یا امامت ما را انکار بکنه، و یا در جای دیگه من از آنها از خدا بیزاری از نزد خدا بیزاری می‌جویم، پس تو هم آنها را دوست نداشته باش و مجالست نکن. و حتی تعابیر بعدی داره که اون تعابیر مقدار به نظر می‌رسه که تندتر هم باشه و در واقع اهمیت امام بر انحراف این فرقه رو می‌رسه. سومین جریان، من چون جریان زیدیه و قلات دو جریان دیگه باقی مونده را عرض بکنم، جریان فکری زیدیه هست. در این دوره هم فعالن، مثل اصل اساسی اونها که مبارزه و قیام به سیف امام باشه در شرایط امام اینجا مطرح میشه. شاخصه هاشون هم همین مسئله در واقع قیام مسلحانه و قیام علنی علیه ستمگران هست، و اینکه در واقع شرط امام رو این میدونن. در این دوره فعال بودن قیام علی ابن زید و عیسی ابن جعفر در سال 255 در کوفه، در واقع از نمونه های عملیاتی شدن این اندیشه در دوران امام عسکری علیه السلام هست، که البته سرکوب میشن قیامشون، ولی خب منظور این جریان زنده هست و اعتقاد داره و عملیاتی میکنه کار خودشون رو، و صاحب زنج و اونها رو هم نسبت میدن به بعضی از پیروانی که در این جریان حضور داشتن. البته خب در نگاه کلان موفقیت هایی هم داشتن، مثل حکومت علویان طبرستان، بالاخره امین زیدیان هستن که اونجا حکومت رو شکل میدن، یا حکومتی که در ظاهرا منطقه مغرب هست، اگه اشتباه نکنم الان شمال غرب آفریقا. خب این اعتقادی به عصمت امام نداشتن، چون جریان فکری این نمودهای فکریشون رو هم بگیم، و اینکه مهدویت رو اعتقاد دارن، منتها نه در شخص امام دوازدهم امام عصر، بلکه فردی از نسل زید. امام در مواجهه با این جریان هم باز مثل جریانات دیگه، اصل اولی در امام، چون راهبرد امام رو عرض کردیم که کاهش در واقع تاثیرپذیری از جریان‌های انحرافی هست، ما این نکته رو به شکل برجسته در راهکارهای امام می‌بینیم: تبیین انحراف فکری زیدیه و اشتباه بودن شیوه رفتاری اونها که در مواجهه‌های مختلف این رو مطرح می‌کنه، توصیه به اصحاب در مبارزه فکری با زیدیه و لذا ما به توصیه امام نگارش هایی رو داریم که بر علیه در مقابل زیدی الرد علی زیدیه نوشته میشه. حسین ابن سمرقندی اشکی به سمرقندی رو داریم و آخرین جریان هم جریان فکری غلات هست که در واقع انحرافیه. گاهی بعضی از اساتید تاکید دارن که مثلا بگیم این منسوب به شیعه، یعنی در واقع از خود شیعیان نیستن با توجه به، ولی ظاهرا مثلا بعضی دیگه میگن آقا ما دیگه نمیتونیم به آقای تاریخی این کار رو، از شیعیان بودن منحرف شدن دیگه، ما این واقعیت رو اشاره بکنیم بهتر هست. شاخص های این جریان هم اون چی که کشی در رجالش آورده، اعتقاد به نبوت ائمه و بابیت خودشون برای اونها، مثل محمد بن سید و دیگران که این ادعاهایی رو مطرح کردن و هم در واقع ابتدا نبوت ائمه که خودشون رو بخوان باب ائمه قرار بدن و دروغ بستن به ائمه و تصاحب اموال اونها. قربت ابن یحیی از قولات این زمانه که در واقع به امام هادی و امام عسکری علیه السلام دروغ میبنده، اموال امام رو تصاحب میکنه و مورد لعن امام هم قرار میگیره. امام در مواجهه با جریان‌های قالیانه در واقع اولین نکته شاید در مواجهه با خودشان تلاش داره که اصلاح بکنند ایشه هاشون رو. ادریس ابن زیاد کفر کوسائی از کسانی که میگه به اصطلاح مواجهه با امام داشته، برای دیدار با امام میگه میره سامر را، اونجا جریاناتی برش پیش میاد و امام مواجهه‌ای که با امام داره، امام سعی میکنه که در واقع از ابتدا عقاید باطلش رو مطرح بکنه و در صدد هست که اون رو اصلاح بکنه. یعنی اون گام اولیه امام اینه که هدایتگری داشته باشه، اونها رو به اندیشه‌های باطلشون برسونه که اصلاح بشن. اگر نشد در گام دوم، راهکار دوم امام اظهار بیزاری، لعن اونها و در نهایت هم برخورد جدی و حتی به اصطلاح اون دستور قتلی که البته در برخی روایات قابل بررسی و ظاهرا نقد هم هست، منتها به هر حال اون شدت برخورد رو امام مرحله به مرحله با اونها مطرح میکنه که معروف ترینشون هم بحث علی ابن حسیب و قاسم ابن یختین و دیگران هستن که ما برخورد های امام رو، یعنی توصیه به شیعیان برای برخورد اونها رو داریم. بر حذر داشتن شیعیان از ارتباط با غلات هم مورد تأکید ائمه و امام عسکری علیه السلام بود. من عرضم رو در قسمت اولش، حالا قسمت اولی که نداره دیگه، هرچی که بود رو سعی کردیم در همون ابتدا هم مطرح بکنیم. نهایتا من جمع‌بندی بکنم، راهبرد امام تقویت هدایتگری شیعیان و تلاش برای کاهش آسیب پذیری از جریانات انحرافی هست و راهکارهایی که برای اینکه این هدف رو، راهبرد رو در واقع تعمیم بکنه، استفاده از شیوه های جایگزین مثل در واقع نامنگاری و آثار مکتوب هست، تقویت سازمان وکالت و در نهایت هم در واقع برخوردهایی که بعضن نیاز می شد. السلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین حاجی رزاقی که به بیان اصطلاحاً مقاله خودشون و کرسی ترویجی خودشون پرداختن. دوستان در فضای مجازی گفتن که ما لازم هست که شما و دوستان رو معرفی کنیم، چون بنای نیست که همه فقط حضار محترم شما رو میشناسن، اونایی که حاضرن، ولی در فضای مجازی اینطور نیست. بله، حاجی رزاقی، عرضم به خدمت شما که عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ و سیره هستن. ایشون سطح چهار خودشون رو از حوزه دفاع کردن و ارشدشون، یعنی کارشناسی و کارشناسی ارشدشون در مؤسسه امام بوده. یکی از البته کارشناسی ارشدشون با موضوع تاریخ اسلام بوده. مقالات قابل توجهی در حیطه مسائل تاریخ اسلام و تشیع نگارش کردن. همچنین آثاری هم در این زمینه به عنوان کتاب چاپ کردن و در حوزه خاورشناسان هم مطالعات بسیار خوبی به لطف خدا داشتن. نکته دیگه درباره مطالبی که فرمودن خودشون هم، چون نتیجتاً مطالب رو خواستم من عرض کنم، خودشون فرمودن دیگه نیاز به تکرار اون نداریم. اما ناقد محترم فقط یه سوالی در شده دوستان میپرسن که آیا به نظر شما عنوانی میتونید به عنوان دکتری چیزی پیشنهاد کنید در بحث حدیث با همین موضوعاتی که شما دارید، این در حیطه مسائل امام عسکری یه عنوان دکتری به نظر شما چی میتونه باشه در حوزه حدیث؟ این رو تأملی بفرمایید. بله بله، ما خدمت ناقد محترم هستیم، جناب آقای دکتر حسین قاضی خانی، ایشون دکترای تاریخ تشیع از مدرسه امام خمینی دارن و مقالات قابل ملاحظه در حیطه مسائل تاریخ اسلام و تاریخ تشیع به خصوص در زندگی پیغمبر اکرم آثار قابل توجهی دارن، همچنین کتاب بسیار خوبی در حیطه مسائل زندگی ائمه و چگونگی رفتار ائمه با دیگران دارن. خدمت این بزرگوار به عنوان ناقد هستیم، انشالله استفاده خواهیم برد. صلوات خط کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران حاضر در جلسه و همچنین بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی پیگیر این جلسه هستند و در جلسه ما حضور دارند. قاعدتا اون دلنگرانی هم که ابتدای جلسه جناب آقای دکتر احمدی داشتن مبنی بر عدم شرکت مناسب سروران، با حضوری که بزرگواران در فضای مجازی دارن انشالله بخشی از اون حاصل میشه، ولی خب مطلب به جایی هست. اینه که زحمتی که کشیده میشه در عرصه گذاشته بشه برای نقد و اینکه بزرگواران مطالب رو بشنوند و اگر صحبتی پیرامون اون دارن بیان بکنن تا انشالله اون مقاله‌ای که قرار هست سرانجام نوشته بشه و اون ارائه آخریه که از این کار قرار هست انجام بشه انشالله در یک پایه بالاتر و احتمالاً مشکلاتی که وجود داره برطرف بشه. جلسه ای رو که در خدمتون هستیم تحت عنوان کرسی ترویجی هست در ارتباط با عرضه و نقد ایده علمی که عنوانش هست راهبردها و راهکارهای امام عسکری در مواجهه با جریانهای فکری شیعه. زحمت ارائه این کرسی رو جناب با حجت الاسلام و المسلمین آقای رزاقی موسوی کشیدن، مطالبشون رو شنیدیم. جا داره که در ابتدای کار از ایشون تشکر بکنم، باعث پرداختن به این مسئله شدن، اینی که امام چگونه مواجهه می‌کردن با سایر جریان‌های تشیع و همچنین جا داره که تشکری داشته باشم از مجموعه سرورانی که در برپایی این جلسه نقش داشتن، بزرگواران مجموعه پژوهشگری تاریخ و سیره اهل بیت، به ویژه گروه تاریخ تشیع که زحمت ارائه و نقد و به اصطلاح مدیریت جلسه با این بزرگواران هست و سروران دیگری که از سایر گروه های این پژوهشگری در جلسه حضور پیدا کردن، مخصوصا جناب آقای حیدری بزرگوار و همچنین مرکز همکاری های علمی و بین المللی از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و انجمن تاریخ پژوهان. اما در ارتباط با این عنوان راهبردها و راهکارهای امام عسکری در مواجهه با جریانهای فکری شیعه، حضرت استاد رزاقی موسوی زحمت فراوانی کشیدن، مطالب مناسبی رو جمع آوری کردن. خب نسبت به برخی از جلساتی که ما حضور پیدا میکنیم انصافا ساختاری رو که ارائه کردن ساختار مناسبی بود. اینی که خود راهبردها و راهکارها رو بهش توجه داشتن، تلاش کردن جریان‌های فکری رو در یک دسته‌بندی ازش داشته باشن و ذیل هر کدوم آنچه که در ارتباط با امام حسن عسکری علیه السلام در مواجهه با این جریان‌ها از گزارش‌های تاریخی رصد کردن بیان کنن. چند تا نکته به ذهن بنده رسید که اونها رو بیان میکنم انشالله که این موارد در ارتقاء این کار بتونه مثمر ثمر واقع بشه. ضمن اینکه ایشون خب ساختار مناسبی رو طراحی کرده بودند، یک نکته ای که به نظر من میرسید باید بهش توجه بشه این هست که حالا مجموعه شیعیان امامی رو ایشون یک جریان دیده بودن. خب وقتی ما صحبت از جریان فکری داریم، هر کدوم از این جریان‌هایی که الان اینجا معرفی شده اند به مجموعه خودشون، درسته که این جریان حالا واقفیه هست یا این جریان زیدیه هست یا امامیه هست، ولی وقتی صحبت از جریان‌های فکری میشه در درون خودشون اینها تقسیم بندی هایی دارن و وقتی قرار هست ما محور رو ببریم روی چگونگی مواجهه امام حسن عسکری علیه السلام با این جریان ها، قاعدتا باید این جریان های درونی هم دقیق معرفی بشن، شاخصه هاشون دقیق مشخص بشه. چرا که ما مواردی رو که از مواجهه امام میخواهیم اون مواردی هست که در ارتباط با این جریان ها و اون اصول فکری اونها هست، ولی اینکه حالا مواردی رو مطرح کردید مانند تظلم و دادخواهی که حالا فردی داره، حالا بلده ظلمی به یک فردی شده، حالا اینجا امام پیگیری کرده، این ربطی به اون جریان فکری پیدا نمی کنه. قاعدتا جریان فکری چون در جامعه ایجاد کننده ی حرکت هست، ایجاد کننده ی گروه های مختلفی میتونه باشه، میتواند در ادامه خودش باعث بشه که افرادی به این سمت و سو حرکت بکنن، اون نوع مواجهه امام با اون شاخصه های اصلی، اون حرف اصلی اون جریان برای ما مد نظر هست. قاعدتا حتی در خود شیعیان اشاره به اون وکیل امام فرمودید که به منطقه نیشابور رفته بودن و اونجا حالا مشکلاتی براشون پدید آمد و فضل ابن شازان و اینها اختلافاتی که بین شیعیان بود، خب این نشون میده که خود همون منطقه جریان‌های فکری مختلفی از شیعیان وجود دارند. حالا امام با هر کدوم از این جریان‌های فکری چگونه مواجه میشه؟ یا حتی قلاتی که شما مطرح کردید، خب خود این قلات جریان‌های مختلفی دارن. این نیست که حالا همه‌شون درست تحت یک عنوان نامیده می‌شوند، اما بالاخره اینها در درون خودشون دسته‌بندی‌هایی دارن، شاخصه‌هایی دارن. همه اینها رو ما نمی‌تونیم بگیم حالا آیا مدعی الوهیت حضرت بودن، بعد خودشون رو باب معرفی می‌کردن، بعد آیا اباحیگری داشتن نداشتن هر کدوم از اینها، و امام با هر کدوم از اینها چگونه مواجه میشه. قاعدتاً کرسی قبلی که داشتیم یه اشاراتی به بخش‌هایی از این جریان‌ها شد، خب اینها باید بهش پرداخته بشه. یا گروه‌های زیدی هم همینطور، آیا اونها همشون با یک عنوان ما باید بهشون بپردازیم؟ اون شاخصه‌های فکری اصلی اینها چگونه هست؟ اینها مباحثی است که به نظر من باید یک توجه ویژه‌ای بهش بشود. اگر بخوایم این گونه کلی ببینیم میشه مثل بقیه کارهای دیگه که نوشته میشه، بله امام قصدشون هدایتگری هست، اما یه بحث کلی است. همونطور که شما راهبرد رو فرمودید که هدف اصلی تقویت هدایت شیعیان هست، تقویت هدایتشان و کاهش اثرگذاری جریان‌های انحرافی، خب این یه بحث کلی است، اما این چگونه واقعا محقق میشه؟ این چگونه محقق شدنش اون مهم هست که شما وقتی میخواید راه برد رو که دادید کنارش راهکار که میخواییم بدیم، بله نامنگاری یک بحث کلی است. نامنگاری چی؟ در ارتباط با چه مسئله‌ای؟ کدوم نامه رو حضرت نوشتن؟ مثلا اینها این ادعا رو داشتن، حضرت در مقابلش این نامه رو نوشتن، حالا چون اینها این ادعا رو میکنن، حضرت در پاسخ اینگونه جواب میدن و ناظر به اون ادعاهایی که اونها دارن، حالا حضرت دارن مسئله رو حالا یا تبیین میکنن یا ردش میکنن یا اصلاحش میکنن. اونجا بعد مشخص میشه که اگر امام اصلاح میکنه مثلا کدوم مورد رو اصلاح کردن، اگر با یک جریان مخالفت کردن با کدوم مسئلهش مخالفت کردن. این خیلی بحث به اصطلاح بنیادی است که معمولا تو کارهایی که می‌نویسم، شاید یه وقت خود منم که نوشته باشم همینطوری ازش رد شده باشم، ولی حقیقتا این است که اگر قرار هست شیوه مواجهه امام مورد بررسی قرار بگیره، این شیوه مواجهه خیلی دقیق باید مشخص بشه. والله صرف مواردی که بیان شد، خب خیلی هاش اینها جزء کلیات میتونه باشه. یه مواردی رو مثلا از افراد تأثیرگذار معرفی فرمودید. اینی که افراد تأثیرگذاری بودند، از یاران حضرت هستند، تلاش میکنند در جامعه اینها اون آموزه ها رو تبیین میکنند، اینها همه درست، اما ارتباطش با اون شیوه مواجهه امام چیه؟ آیا امام به اینها گفته؟ سندی داریم که مثلا امام یکی از اینها رو موظف کرده باشه که شما مثلا چون تو فلان منطقه هستید، منطقه شما هم مثلا واقفیه هستن یا منطقه شما زیدیه هستن یا قلات اونجا هستن، شما با اونها مثلا مناظره کن، با اونها به این شیوه رفتار کن، یا آموزه‌ای رو امام به اونها آموخته باشد که شما این شیوه کارت باید باشه، این گونه پاسخ بده. این موارد اون وقت میتونیم بگیم این افراد ارتباطشون چون با امام هست و امام از اونها خواسته، این میشه نوع مواجهه امام. و الا اینکه افرادی در جامعه حضور دارن و اینها دارن اندیشه‌های امامیه رو تبیین میکنن، کتابهایی مینویسن و کارهایی انجام میدن، اینها مباحث کلیست که در جای خودش برای ما ارزشمند هست، ولی ارتباطشون حلقه مفقوده ما هست که اون ارتباط اینها با امام و اینی که امام از اینها خواسته باشه، این اون حلقه مفقوده هست. این از اون چیزهایی است که باید بهش توجه بیشتری بشه. یکی از حالا مباحثی که باز مطرح شد، مواردی هست که جناب‌عالی بهشون پرداختید این موارد رو و من قبول دارم اصل کار رو و اینکه اینها باید بهش توجه بشه. در همون بحث مثلا ابزارهایی که شما روش مطرح مانور دادید، بحث نامنگاری و مکتوبات به عنوان یکی از ابزارهای شما، ولی اونجا باز هم من اعتقادم این است که این نامنگاری و مکتوبات به صورت کلی نمیتونیم بگیم این راهکار حضرت است. اون نامنگاری همه جا میتونه باشه، مکتوبات همه جا میتونه باشه. اون قسمتیش که دقیقاً در مواجهه با این جریانهای فکری هست کجای کار هست، این برای ما دقیقاً تبیین نشد و اون مواجهه برای من حداقل به خوبی متوجه نشدم که بحث چی میخواد بگه. ضمن اینکه حالا با خود شیعیان واقعا جریان‌های فکری شیعه این گونه که شما تبیین کردید به صورت کلی، با شیعیان منظورم شیعیان امامیه هست، این با شیعیان امامی خب مثلا این جریان‌های فکری واقعا مگه مشکل کجا بود؟ این جریان‌های فکری های مشکل خاصی داشتن که امام با اینها می‌خواست مواجهه‌ای داشته باشه؟ همونطوری که شما فرمودین بله، یه جایی می‌خواد اینا رو تقویت بکنه، جلو ببره، اما همون زمینه‌هاش کجاست؟ مثلا جامعه چه مشکلی داره که امام نیاز هست بیاد مثلا آموزه امامت رو برای اینا بیشتر تبیین بکنه، آموزه امامت فرزندش رو برای اینا بیشتر تبیین بکنه، و چگونه این آموزه رو مثلا امام میاد و تبیین میکنه؟ این مسئله هم از اون قسمت هایی هست که به نظر من باید دقیق تبیین بشه. والله کلیت بحثتون درست هست، اینکه بالاخره یک جریان طرفداران امام هستن، ولی خب این جریان طرفداران امام اولا همونطور که گفتم خودشون باز به چندین جریان فکری تقسیم میشن. هر کدوم از این جریان‌های فکری حالا چه نیازهایی واقعا دارن، چه ضرورتی هست که امام بیان و در این دوره بهشون بپردازن؟ مباحث دیگه‌ای هم که مطرح شد مثل اون اسامی قلاتی که حالا آوردید، واقعا خب دوره امام حسن عسکری علیه السلام یکی از معضلاتش اون خلط قلات دوره امام هادی و امام عسکری هست که واقعا ما باید ببینیم این قلات دوره امام حسن عسکری چقدر اینها آره متمایز بودن، چه افرادی هستن، واقعا دیگه چه دوره‌ای از دنیا رفته، کارش تموم شده، حالا امام با اینها مواجهه میکنه، دقیقا نوع مواجهه امام با چه آموزه‌ای هست، اینها چی رو دارن مطرح میکنن، چه مسئله‌ای واقعا داره مطرح میشه، یا حتی با همون کارگزاران سازمان وکالت که همون حالا برخیشون خائنین هستن اینجا، حالا بس قلات هم نیست و بالاخره یکی از همین جریان‌های فکری که در میان چیز هست همون کارگزاران امام هست، ممکنه بالاخره خیانت هایی هست، مشکلاتی هست، انحرافاتی هست، خود این مسائل مورد توجه باید قرار بگیره. ضمن اینکه اینها هیچ کدوم از ارزش کار شما کم نمیکنه، مواردی که مطرح شد امید این است که در ارتقای کار موثر بشه، چون بالاخره نوشته چیز دیگری است، اینجا یک فرصت محدودی است برای ارائه، قطعا اون چیزی که شما خواهید نوشت مجموعه این موارد رو ان شاء الله رعایت خواهد شد و نوشته‌ای قابل توجه و ان شاء الله اثرگذار در این زمینه از شما خواهیم دید. ان شاء الله که موفق باشید.
رحمان الرحیم. استفاده کردیم از نقد ناقد محترم جناب آقای دکتر حسین قاضی خانی. عمده نقد این بزرگوار پیرامون هست که ارتباط برخی از مطالب با موضوع مقاله شاید مثلا آشکار شدنش خیلی خیلی دقیق نبوده و نیاز به یک مقدار کار دقیقتر و پیرامونی بیشتری داره. در این حال ما خدمت دوستان حاضر در جلسه و دوستانی که در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن هستیم، احیانا اگر سوالی هست بنده در خدمت یعنی دوستان هستیم. سوال رو الان عرض میکنم آقای رزاق، شما مطالبی دارید یا بزنید دوستان سوال کنن و بعد شما مطالب بفرمایید. خب گویا نقد ناقد محترم هنوز تموم نشده و باز ما خدمتش هستیم، مشکل نه. بعد از نقد آقای دکتر قاضی خانی خدمت دوستان هم هستیم، نقدشون رو بفرماین یا سوالی دارن بفرماین. همچنین در فضای مجازی ما نگاه میکنیم نگاشته های دوستان عزیز رو و بعد آقای رزاقی جوابگو انشالله خواهند بود. خدمت شما هستم آقای قاضی خانی، بفرمایید.
یکی از مواردی که تو کار ایشون نیازمند استنادات هست این هست که جناب استاد ادعاشون این بود که برخی از این آثاری که نوشته شده در مواجهه با واقفه یا در مواجهه با زیدی ارد دلالت واقفه و اینها به فرمان امام بود. اینها استنادات میخواد. اینی که یارانشون نوشتن، بله بالاخره یارانشون نوشتن و تو این دوره فعالیت هایی از اینها هست، اما اینی که چون بحث ما بحث مواجهه امام هست و شما هم چون من دو جا دقت کردم، یکی هم تو بحث واقفی هم تو بحث زیدی گفتم، شاید ما که دارید میگید خب اشتباه شد مورد اول رو یا من اشتباه شنیدم، ولی تو بحث زیدیه هم باز مطرح فرمودین که به فرمان امام این آثار نوشته شد. این به فرمان امام این آثار نوشته شدن بحثی است که باید بهش توجه بکنید. یک سری مباحث دیگه هم حقیقتش این که حالا شما بعد جا اومدید این ممیزه ها و این مؤلفه ها و اینها رو گفتید، اما اینی که مثلا تو قسمت های مثلا زیدیه و واقفیه اون مؤلفه هایی که واقعا امام روش داره مانور میده اینها خوب تبیین نشد. اینی که مثلا امام میگه با اونا همراه نباشید، مگه تو اون دوره اینا چی دارن میگن که امام میگه با اینا همراه نباشید؟ اون حرف یا مثلا تو زیدیه دوره‌ای هست که دیگه افکارشون داره تئوریزه میشه. قبلا اینها یه اندیشه‌ای داشتن، دست به شمشیر میبردن، شاید نگاه هم میکردی تو این قیام با اون قیام مثلا اون بحث مبانی اونا خیلی مشخص نبود، اما دیگه تو دوره امام هادی و بعد دوره امام حسن عسکری زیدیه با توجه به حالا اون حرکت‌های قبلی که داشتن و افرادی که مثل قاسم رسی و اینها که آمده‌اند، به نوعی مباحثی دارن مطرح می‌کنن که داره نظاممند میشه اندیشه‌هاشون. قاعدتاً اگر امام قرار است اینجا مقابله‌ای داشته باشه، این مقابله باید با این اندیشه‌های نظاممند باشه، صرف اینکه فقط حالا بگیم اینها دست به شمشیر می‌بردن این یک بحث هست. بحث اینکه اصلا اونها آثاری رو می‌نویسن، امامت ائمه ما رو دیگه زیر سوال میبرن، این ائمه رو امامتشون رو نمیپذیرن، انکار میکنن، حالا امام چگونه با اینها مواجه میشه؟ این هم از اون نکاتی است که تو بحث من احساس میکنم اون پررنگی که شما در بحث شیعیان امامیه دارید هر چی که به انتها میاید ازش کم میشه. یعنی شاید اگر مثلا تو قسمت های اول شما 10 تا نکته دارید، میای تو قسمت‌های بعدی یواش یواش 5 تا و 3 تا اون آخر که میرسه دیگه سری، فقط چون اسم شیعه است باید حالا اسمی از زیدی اینجا باشه.
باید یه اسمی از واقفی اینجا باشه، اما اینکه حالا امام چگونه داره مواجه میکنه باشون دیگه خیلی سریع ازش عبور میشه، به ویژه تو بحث زیدیه. حالا تو واقفی یکی دو مورد باز داریم که طرف اومد سوال پرسید، امام حداقل تو اون پاسخا که اونو میشه روش مانور بیشتری داد. ان شاء الله این موارد هم راهی است.
استفاده کردیم از نقد ناقد محترم جناب آقای دکتر قاضی خانی. خدمت حاضر در جلسه و همچنین دوستانی که در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن هستیم، اگر احیانا سوالی هست بفرمایید. آقای رزاقی در پایان انشاءالله خدمت شما خواهند بود. بفرمایید، میکروفون روشن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از ارائه کننده محترم و عزیزان حاضر در جلسه، یه سوالی که من دارم عرض کنم که همون نکته ای است که آقای دکتر قاضی خانی هم ناقد محترم اشاره کردن، بحث کسانی که به عنوان غالی در این دوره معرفی میشن، به نظر میرسه که مواردی رو شما مطرح کردید به عنوان غلات این دوره، ولی ظاهرا جز غالیان این دوره نیستن و بعضی ها رو غالیانی رو هم داریم که اسمی از اونها برده نشد، یعنی مشخصا مال این دوره هستن ولی نامی از اونها برده نشد. مثلا فارس ابن حاتم، حالا من دقیق متوجه نشدم ولی به نظرم که شما فارس رو نکته ای رو دربارش اشاره کردین که گویا امام عسکری علیه السلام عرض کنم که یه نکته ای در رد او گفته، در حالی که فارس ابن حاتم از غلات دوره امام هادی علیه السلامی که اصلا همون دوره به دستور امام به قتل رسیده. یا مثلا افرادی مثل ابن هلال عبرتایی یا مثلا علی ابن حسکه و قاسم یختینی، اینها ظاهرا قالیانی هستن که مربوط به این دوره نیستن و این دو نفر آخری از غلات دوره امام هادی علیه السلام هستند. نکته بعدی که خواستم عرض کنم که راجع به اون روایت دیدار 40 نفر از شیعیان با امام زمان علیه السلام، که حالا اگر روایت ضعیف باشه که آقای دکتر احمدی اشاره کردن، البته شاید مربوط به خود آقای احمدی باشه، البته پشت میکروفون نگفتن ولی فهمودن که روایت ضعیف هست، آیا اگر این روایت رو به عنوان روایت ضعیف بدونیم گمانه اون افرادی که در صدد انکار وجود امام زمان علیه السلام هستن تقویت نمیشه؟ چون این که از موارد شواهدی است که به عنوان شاهدی بر تولد امام زمان علیه السلام بهش استناد میشه، ولی شاید مثلا امثال برقی و اینها که در صدد انکار کلن تولد امام زمان علیه السلام هستن شاید اونها تقویت بشن. نکته دیگه نیست اخیمت هست؟
بله، استفاده کردیم از آقای دکتر حاجی‌زاده. خدمت دست بالا. بله دوستانی که بله در خدمت دوستان تو فضای مجازی هستیم، اگر اینا سوال دارن بفرمایید. اگر من نمیدونم اونا رو، اگر امکان دارید که میکروفون رو فعال کنید، اگر نمیتونید بنویسید ما میخونیم. در خدمتیم، اگر سوالی هست بفرمایید، حالا فرصت هست اگر میتونید بنویسید. حالا اون بند خدایی که مسئول این کار است که نیست، الحمدلله خودشون باید فعال کنن بنویسید. نه حالا که جلسه تموم نشده در خدمت شما هستیم، بنویسید ما در خدمت شما هستیم.
عرض سلام و ادب. ببخشید صدای بنده هست؟
بله بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم و خیلی تشکر میکنم بابت برگزاری این جلسه بسیار عالی با موضوع امام عسکری علیه السلام. خواستم در خصوص اون چیزی که فرمودید 160 نام ذکر شده از حضرت ببینم که با چه موضوعاتی بوده، آیا توی این زمینه پژوهشی شده، اسنادش، اعتبار سنجی منابع و اینها.
بله سوال کاملا گویا هست، انشاءالله جای رزاقی جوابگو هستن.
متشکرم.
موفق باشید، زنده باشید، خیلی بفرمایید.
من فقط قبل از اینکه جناب آقای رزاقی ارائه بفرمایند جواب بفرمایند، عرض می‌کنم که در همین مجموعه مقالات همایش سه مقاله حداقل به نامه‌های امام حسن عسکری علیه السلام پرداخته که هم از جهت ساختار، هم از جهت به اصطلاح نویسندگان و مخاطبان و هم از جهت محتوا اینها رو بررسی کرده که حالا انشاءالله در موقع انتشار مجموعه مقالات میتونیم بهشون مراجعه کنیم. حالا جواب استاد رو هم میشنیم، البته ببخشید استاد، گفتم قبل از اینکه به نوعی به اون مجموعه مقالات ارجاع بدهیم
استفاده کردیم. بله، آقای متعلی فرمودن که این مقالات تو این نامه های حضرت در سه مقاله مورد بررسی قرار گرفته که انشالله تو مجموعه مقالات همایش امام عسکری علیه السلام منتشر هم خواهد شد. خب باز هستین داخل من دوستانی که تو فضای مجازی و دوستانی که حضوری تشریف دارن خدمتشون هستن و هستیم. بفرمایید آقای نجفی، سوال دارید؟ سوالی نیست، بفرمایید شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از اساتید محترم، سوال من درباره اون روایتی است که ذکر میکنه که نام امام رو به صورت نام اصلی ذکر نکنید، که به شیعیان توصیه شده که این نام رو به اون صورت ذکر نکنید. خواستم ببینم اون روایت شامل دوره صغرا میشه، غیبت صغرا میشه، یا دایره اون میاد کل ادوار رو دربر میگیره و ما در همه زمان ها از ذکر این نام باید خودداری بکنیم. نظر شخصیتون رو میخواستم بپرسم که الله هر کدوم از سه بزرگوارم بخوان جواب بدن در خدمتشون هستم. تشکر میکنم.
بله، استفاده کردیم از آقای دکتر نجفی. خدمت دوستان دیگه هستم اگر احنا سوالی هست. فقط یه سوالی آقای حاجی زاده پرسیدن که گویا مخاطبش بیشتر بنده بودم دو آقای رزاقی، درباره اون دیدار چلتن. ببینید، من کار به برقعی و دیگران ندارم، دیگرانی هم در صدد انکار تولد امام عصر بودند و هستند. ما بس می‌نیست که امام عسکری علیه السلام در بحث تولد پنهانکاری بسیاری کردند که کاملا آشکار هست. خب این پنهانکاری سبب شد که گزارش‌های بر تولد امام عصر گزارش‌های محدود بشه و برخی از این گزارش ها مثل اون چلتن هم محل اشکال سندی باشه، چه اینکه در غیبت صغرا این گزارش نقل نشده. اما ما بسمون بودی که در غیبت صغرا ما ده ها گزارش که حتی فکر میکنم اجمالا ما میتونیم بگیم تا حدود 100 گزارش مبنی بر عمل کرده خود امام زمان سلام الله علیه داریم که اینها جابر اصطلاحا اون گزارش های تولد هستن. امثال آقایینی که فرمودید که انکار میکنن، این گزارش ها رو نمیبینند. جالبه، وقتی که میخوان استناد کنن میگن کلینی این گزارش رو نیورده پس ضعیف است. ما میگیم خب پس کلینی اون گزارش رو که خود امام است بهش استناد کرده رو چرا نمیارید؟ اون کاری که خود امام، یعنی افت اومنون بلبز و تکفرون بلبز، یعنی هر جا که کلینی به نفع به ظاهر به نفع شما بوده ازش استفاده کردید و هر جا که در علی بر علی شما بوده نیاوردید، خب این که منطقی نیست. یعنی شما روش شناسی و متدتون چی هست؟ اگر از کلینی میخواد استفاده کنید باز همه جاشو بپذیرید، اگر نمیخواید استفاده بجوش. بنابراین ما تاکید میکنیم که گزارش های بر تولد امام عصر چه بسا گزارش های چندانی نباشه، به خاطر اینکه اصلا شرایط این بوده. اما روند به اون جایی که حضرت صاحب صلوات الله علیه خودشون گزارش های تاریخی، مثلا روایش کار ندارم، گزارش های تاریخی داره، خب میتونیم به اون گزارش ها هم استناد بکنیم. در خدمت آقای رزاقی هستیم، انشاءالله استفاده خواهیم کرد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از سروران که ارائه نکات نقدیشون در واقع بنده استفاده کردم و سعی میکنم انشاءالله در ادامه اگر مقاله جدیدی قرار هست منتشر بشه یا استفاده میکنم حتما. من پاسخها رو در واقع با سوال اولی که از طریق فرمودید، یکی از ظاهران فضای مجازی پرسیده بودن که برای ادامه کار برای مقاطع دکتری، من احساس میکنم همین نکاتی که جناب دکتر قاضی خانی و دوستان دیگه هم فرمودن خودش میتونه یک راهی مسیری باشه برای پژوهش‌های بعدی. در واقع نقدهایی که بر این نوشتار و این کرسی در واقع وارد شد خودش نشون میده که جای کار فراوان هست. به ویژه من تاکید میکنم رو نکته که آقای دکتر قاضی خانی فرمودن که به هر حال به چه صورتی این حلقه مفقوده باید پیدا بشه، جریان‌های درونی هر یک از این جریان‌ها دوباره، چه امامیه باشه چه زیدیه و واقفیه، همه اینها جای کار داره و قاعدتا همینجا من پیشنهاد میدم عزیزان که برای پایان‌نامه‌های دکتریشون میتونن این بررسی در واقع این موارد رو انجام بدن، یعنی اینکه بالاخره هر کدوم از این فرقه ها شاخصه های جریان های درونیشون دوباره چی بود، تحولاتشون و احیانا اگر اثرگذاری های اجتماعی هم داشتن. در مورد سوالاتی که مطرح شد، افراد شاخص و ارتباط اونها با امام، من نمونه رو حالا سعی کردم که به خاطر اختصار نخونم متن نامه ها رو. بعضن امام اصلا تصریح داره که آقا شما مثلا اونجا این کارو بکن، این جریان حالا پاکسازی به لحاظ فکری و اندیشه‌ای صورت بگیره، ولی حالا شاید به قول شما اینها موردی باشه. اگه بخوایم مثلا این رو انتساب به یک جریانی بدیم، در واقع پاسخ ما اینه که در اون زمان که این جریان به اسم یک جریانی مطرح نبود که امام بخواد مثلا هدایتگری یک جریان رو داشته باشه، که به هر حال از طریق همین نمونه ها و افراد ما دستبندی میکنیم، جمع‌بندی میکنیم و در واقع به یک جریان میرسیم. من مثلا عرضم اینه که در واقع با بررسی پاسخهایی که امام به افراد میدادند و ما اون افراد رو نماینده های این جریان میدونیم، میتونیم در واقع هدایتگری جریان رو داشته باشیم. مشکل جریان فکری امامیه چه بود که امام به اصطلاح این راهکارها رو داشت؟ من نکته اولی که اشاره داشتم که این راهکارها هم میتونه در واقع اطلاعی باشه هم اصلاحی، اینجا بنا نیست که مشکلی حتما داشته باشه که امام در صدد مواجهه با اونها بر بیاد و کار بکنه. مشکل از سوی مخالفان یا از سوی غیر بوده، مثلا اثرپذیری که بعضی از همین امامیه از قیام‌های زیدیه داشتن، در همین دوران خود جذب اونها می‌شدن، و یا به ویژه اثرپذیری که از اندیشه‌های غلات میتونست داشته باشه، اینها میگم موجب میشد که امام برای تقویت در واقع مبانی اعتقادیشون یا کاهش آسیب‌پذیری که من به عنوان راهبرد امام عرض کردم، یعنی در واقع امام رو به این راهکارها وامی داشت، به ویژه مسئله غیبتی که در پیش بود و طبیعتا مزید بر علت بود و میتونست این انحراف که چه عرض کنیم بالاخره ابهام ها و مشکلات رو برای جریان فکری امامیه بیشتر بکنه. مستند شدن اینکه کار علمی اصحاب فرمان امام بود، بله این باید توجه بیشتری بشه. این شاید نگاه مثلا سطحی بوده یا باید این تأمل بیشتری در موردش بشه که انشاءالله انجام خواهد شد. در مورد شاخصه ها و مؤلفه های زیدیه و واقفیه که فرمودید این مقدار کمرنگ شده بود، حقیقتش اینه که هم اثرگذاری ها رو ما در واقع اینجا داریم، ولی اینکه بخواهیم مستاقی وارد نمونه ها بشیم باید تأملی بیشتری بشه. من صفحه 15 اینجا نکته ای رو که از اطلاعی فرمودید که منظور این واقفیه تصریح میکنه به این نکته که امام در نامه داره به فرد اشاره میکنه، حالا متاسفانه اینجا پیدا نمیشه. بله این تعابیر باز هم میگم برمیگرده به همون نکته که در سال قبلی مرز کردم، از این تک نمونه ها ما میتونیم به اصطلاح هدایتگری نسبت یک جریان رو استخراج بکنیم. در مورد اون 160 نامه ای که از شد، اولا آقای دکتر مطهری اشاره فرمودن که مقالاتی در همین مجموعه مقالات همایش هست، انشاءالله چاپ شده مراجعه بفرمایید. آیه دکتر داداش نژاد هم اونجا که اطلاع دارم در دانشگاه چند پایان نامه با همین پایان نامه های در واقع بررسی نامه های ائمه با دانشان مختلف ظاهرا در حال بررسی و کارهاشون هستن. بعضی از اینها دفاع هم شده، میتونید الان از طریق اصطلاح اطلاع رسانی ها بگیری بفرمایید. و این نکته هم که ما عرض کردیم برگرفته از مقاله آیه محمد جانیپور هست، تحلیل محتوای مکاتبات امام عسکری علیه السلام، که این هم بالاخره مقاله آماده هم هست، میتونید این رو جستجو بکنید و ازش استفاده بکنید. یعنی کارهای انجام شده در مورد محتوای نامه های امام عسکری و سایر ائمه که انشاءالله در رجاعات بتونید از اونها استفاده بکنید. من به نظرم الان نکاتی که یادداشت کرده بودم رو پاسخ گفتم، اگر پایین باقی مونده الان خدمت عزیزان هستیم.
استفاده کردیم از آقای رزاقی عزیز با فرمایشاتشون. فقط الان یک دو سال تو فضای مجازی هست، میفرمایین که این مجموعه مقالات آقای دکتر مطهری چاپ شده است یا نه؟ که طبیعتاً که چاپ نشده دیگه. بله. و همچنین گفتن که آیا این پژوهش‌هایی که من متوجه نشدم، پژوهش‌هایی که هفته فعلی و هفته گذشته در مورد امام عسکری ارائه شده در اختیار ما قرار داده میشه، مجموع احتمالا منظورش این است که این کرسی‌هایی که برگزار شده آیا در اختیار ما قرار داده میشه؟ شرایطش چطور هست؟
خدمت شما عرض کنم که گزارش تفصیلی اینها در نشست علمی فردا انشاءالله ساعت 12:30 ها.
بله خیلی خوب،
خدمتتون تقدیم خواهد.
فردا ساعت 12 و نیم.
بله هم فهمش فردا عرض.
بله.
بله می‌خواست فردا ساعت 12 و نیم انشاءالله در
رادیو پژوهش هم. بله رادیو
پژوهش اونها رو هم.
بله. بله
رادیو پژوهش بعدن پخشش می‌کنم. فردا شما بگید، فردا هر کسی می‌خواد فردا شرکت کنه، من اون رو عرض می‌کنم خدمتتون.
خیلی خوب.
گزارشی از چیز می‌گم خدمتتون انشاءالله.
یعنی هم فردا ساعت 12 و نیم تو نشستی که شما خواهید داشت انشالله
گزارشی از نشست
ها بله ارائه میشه و بعدها هم
اینها هم چجوری قابل دسترس خواهد بود
انشالله. بله بله فردا اعلام
خواهد شد.
بله همایش هم گفتن که همایش در روز پنجشنبه 12 هم برگزار خواهد شد. بله انشالله در خدمت
شما هستیم. پنجشنبه برگزار میشه، گزارشش هم میشه در واقع گزارش فردا انشالله عرض میکنم کسانی که خواهند شد.
بله میفرمایم. بله ما پس خدمت دوستان هستیم اگر احیانا سوال. فقط یه آیه نجفی سوال فرمودن که این حرمت تسمیه امام علیه السلام منوط به دوره غیبت صغراست، دوره حضور بوده، دوره غیبت کبرا هست، این رو
در ارتباط با اینکه نام امام زمان رو عجل الله تعالی فرج و شریف رو می توانیم اون اسم اصلیشون رو به زبان بیاریم یا نه، دیدگاه مختلفی مطرح است. برخی ها نظرشون این است که با توجه به غیبت صغرا و اینکه احتمال داشت امام جاشون شناسایی بشه و خطراتی داشت برای اون دوره هست و در غیبت کبرا دیگه این مسئله مطرح نیست. برخی دیگه نه، میگن چون اون نهیه ها به اصطلاح عمومی هست و اینها بعدها هم نمی شود. دو تا دیدگاهی که یا حالا شما خودتون باید
حالا من یه مطلب دیگرم بگم. خب اگر بنابر این بوده که اسم امام فاش نشه، چرا پیامبر اون روایت رو فرمودن که هم نام منه؟ و دومی هم که خب اون به صورت مقطع نوشته میشه میم ها میم دال، خب اونا رو به هم بچسبونن اسم مشخص میشه. این دلیل نه دلیل نظر شخصیتون رو پرسیدم، به نظر شما دلیل این که این اسم مقطع اومده و با اون روایت پیامبر
نه این نه به نظر
حالت رازآلود داره که اگه بنابراین بود که اسم مشخص نشه پس چرا با کنایه گفته شده، اگه بنا نبود اسم مشخص نشه که بنابراین بود که اسم مشخص نشه خب نمیگفتن.
ببخشید من فکر میکنم که حرمت تسمیه نوت به دوره حضور و دوره غیبت صغرا بوده و دیگه غیبت کبرا این نیست.
علت هم اینه که اینکه این حروف مقطع فرمایش پیامبر اکرم و برخ از فرمایشات دیگه هنوز در دوره غیبت صغرا بر خود شیعیان یک اصطلاحاً چگونگی و یک سوال جدی بود که این کیه، دقیقاً این اسم چیه، به کجا صادق میشه، یعنی به اسم آفرین به کی مربوط میشه، یعنی در یک گنگی بودن به این معنا هم شیعیان و هم کل مسلمان ها. بنابراین و اساسا قرارم بر همین بوده، چون که مشخص نشه، چون جاک مشخص میشه و احتمال کشتن حضرت 100% بوده، چون که روایت خوف من القتل هست. اما در غیبت کبرا دیگه عملا دسترسی به امام غیر ممکن هست، یعنی که امام کجا هست، چجوری داره زندگی میکنه، همسر دارد یا ندارد، اینا دیگه تقریبا غیر ممکن است. بنابراین به نظر میسه با شواهد تاریخی به احتمال زیاد، حالا نمیگم حتما، این حرمت تسمیه منوط به دوره حضور، یعنی دوره 5 ساله حضرت با پدرشون و دوره غیبت صغرا است. یعنی در غیبت کبرا دیگه معنا نداره که دیگه همه عالم میدونه اسمشون چی هست و در این حال نمیدونن کجا هست، چون عثمان ابن سعید استدلال میکنه میگه اگه شما اسمش رو بدانید بعد جاش هم فاش میشه. الان ما اسمش رو میدونیم اما جاش فاش امکانش دیگه تقریبا غیر ممکن هست. به نظر حالا ما نمیگیم نظر فقها قابل احترام است، اونایی که قابل حرمت هستن، ولی حالا به نظر حقیر مثلا یا الی از اساتید نظرشون اینطور هست که حرمت تسمیه منو تو این دوره بوده. خب استفاده کردیم از همه دوستان محترم، خصوصا حاجی رزاقی عزیز که زحمت این مقاله و این کرسی رو کشیدن. باز در خدمت دوستان حاضر و دوستانی که در فضای مجازی مورد مورد کنن هستیم، اگر احیانا سوالی دارن، اگر ندارن که انشاءالله برای تجدید در فرج امام زمان علیه السلام. سوالی دارین بفرمایید.
من اول جلسه البته نبودم، این راهبرد و راهکار آیا بینشون تفاوتی هست که دوتا که واژه رو استفاده کردین یا اینکه نه همطور بود؟
نگاه کلان و مثلا دراز مدت امام هست، راهکارهایی برای اجرایی کردن اون راهبرد مد نظر هست، اقدامات عملی برای اجرایی کردن راهبردها.
برای تجلیل در ظهور امام زمان انشاءالله صلواتی ختم کنیم. اللهم صل علی